أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين. آیه شریفه نفی تعذیب، درسته؟ و منها قوله سبحانه و تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. دوستان آیه دوم، آیه نفی تعذیب، آمدند در این آیه استدلال کردند بر براءت با این توجیه که رسول کنایه از بیان تکلیفه، چون غالبا تکالیف به واسطه نبی خدا برای مردم تبیین میشه و البته خب گاهی عقل هم مبین تکلیف هست، اما این نادر محسوب می شود. رسول در آیه کنایه از بیان تکلیفه. ازام می فرماید ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کردیم حتی نبعث رسولا، تا وقتی که رسول نمی فرستادیم، یعنی تا وقتی بیان تکلیف نمی کردیم. چه عبارت اخرای قاعده ادعایی قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب یعنی عقاب نمی کردیم، عذاب نمی کردیم حتی نبعث رسولا، یعنی تو وقتی بیان نباشد. مرادف با همون قاعده قبح عقاب بلا بیان داره میشه. در این آیه شریفه دو اشکال عمده وجود داره. اشکال اولی که شده این است که آیه شریفه نفی عقاب میکنه، نه نفی استحقاق عقاب. ما کنا معذبین نفی تعذیب و عقاب میکنه، نه نفی استحقاق عقاب. میگه ما عقاب نمی کردیم، نه اینکه شما مستحق نبودید. در براءت ما به دنبال اثبات عدم استحقاق عقابیم، نه عدم عقاب. ببینید رفقا، اینکه شخص مستحق عقاب باشد با اینکه عقاب بشود فرق میکنه. هر کسی که مستحق عقابه، عقابش فعلی بشود معلوم نیست. عفو پروردگار، رحمت او، شفاعت، توبه خود این شخص، اینها اموری هستند که عقاب استحقاقی رو نمیگذارند به فعلیت برسه. امر مسلمی. سخن در این است که شخص در قبال تکلیف مشکوک اصلا مستحق عقاب نباشد تا بخواد مبتلا بشه مثلا به توبه، مبتلا بشه به شفاعت، مبتلا بشه به رحمت الهی. اصلا مستحق عقاب نباشد. به تعبیر دیگه سخن در این است که تکلیف مشکوک کل عدم بشه، اونچنان که گو اصلا تکلیفی نیست. چطور شما در باب تکلیف معدوم، تکلیفی که اصلا نیست، نیاز ندارید بخواید عاملی تبرعتون بکنه و در مقابلتون عذر بسازه برای خدا مثلا؟ این هم همین میخواییم بشه. پس آیه نفی عقاب میکنه، در براءت به دنبال نفی استحقاق عقاب. این اشکال. به بیان دیگر رفقا، نفی عقاب منافاتی با تنجز تکلیف ندارد. یعنی میتونه تکلیف منجز باشه، اما عقاب برش فعلی نشه. اصلا اینو بتون بگم، مقولاتی مثل عفو، مثل شفاعت، توبه، رحمت خدا، اصلا این مقولاتی که ما در باب عذاب آخرت پیش میکشیم، اینا مال جاییست که تکلیف منجز شده باشه. اینا همه رافع عقابند، اما در مورد تکالیف منجز معنا میدند. پس نفی عقاب منافاتی با تنجز تکلیف نداره، و حال این که تنجز نقطه مقابل براعته، تکلیفی که مجرای براعته یعنی منجز نیست. اشکال بعدی که رفقا وجود داره این است که اساسا آیه ربطی به بحث ما ندارد، از این جهت که ناظر به عذابهای دنیوی خداست نسبت به امم سابقه، نه عذابهای اخروی خدا نسبت به بشریت در روز قیامت و جزا. ما در براءت نفی استحقاق عقاب اخروی میخوایم بکنیم، نفی استحقاق عقاب اخروی. آیه سخن از نفی عقاب دنیوی است. ما کنا معذبین، یعنی ما نسبت به امم سابق اهل عذاب نبودیم، اهل عقاب نبودیم، مگر اینکه نبی میفرستادیم، هودی مثلا میفرستادیم مخالفت میکردن، لوطی میفرستادیم معصیتشو میکردن، اون وقت عذابشو میکردن، روستایی قریه ای رو هلاک میکرد. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه سعی میکنن که هر دو را جواب بدن، هر دو اشکال رو پاسخ بدن. پاسخی که ایشون نسبت به اشکال اول دارند، اونجایی که گفتیم نفی عقاب است و نه نفی استحقاق، این است که این فهم شما از آیه، این استظهار شما از آیه درست نیست. این یک اسلوب سخن گفتنه برای بیان طریقه و شیوه ای که جز این تناسب ندارد با ذات ربوبی. یک نحوه سخن گفتن است برای بیان طریقه عامی که جز این شایسته ذات پروردگار نیست. یکی میگه ما کنا معذبین، ما عذاب نکردیم، ما کنا معذبین، این روش ما این است، طریقه ما این است، دیدن ما این است که عذاب نکنیم. مثلا کسی بگه که این سیاق رو دقت بکنید، کسی بگه که ما از هیچ کسی کادوی دریافت نکردیم مگر اینکه در ازاش کادوی دادیم، این ناظر به گذشته نیست، فقط یه طریقه عامه، یعنی بعد از این هم روش ما. کسی که اینجور ادعا کنه که از احدی کادو دریافت نکردیم مگر اینکه به او کادو دادیم، ها، کسی که این تعبیر به کادو داره، شما همین، من درسی حاضر نشدم مگر اینکه مباحثه کنم، این یک نوع بیان سیره مستمره شخصه. به این معنی که اصلا روش ما اینه، این ناظر به درس‌های بعد هم هست. بنابراین با این جواب بخوام هر دو اشکال رو با هم پاسخ بدم اگر دقت بکنید، هرچند که الان فعلا در مقام جواب اشکال اوله. این که می‌فرماید ما این روش ما اینه، این در حقیقت به این معناست که جز این تناسب با ما ندارد که ما بخوایم کسی را بدون این که با بیان با رسول مواجه بشه عقاب کنه. و این حکایت از این داره که اساساً شأن ما جز این نیست، به جهت این که او مستحق عقاب نمیدونه و شایسته عقاب نمیشموره. به بیان دیگه ایشون میگه که عرف وقتی با این ترکیب مواجه میشه، فهمش از این ترکیب این است که خداوند متعال تا بعث رسول نکند فرض و مستحق عقاب نمیشماره. در نگاه پروردگاری تا فرد با رسول مواجه نشه مستحق عقاب نیست، به جهت اینکه بیان شیوه و طریقه عامه. از همینجا جواب بر اشکال دوم هم کاملا مشخص میشه. درسته که آیه با صیغه ماضی آمده، ما کنا، عذاب نکردیم، اما شما را نباید گول بزنه. این شیوه مستمره الهی است که قبل از این و بعد از این همیشه بوده، خصوصا این که اساسا نگاه آیه، نظر آیه به عقوبات اخروی است نه عقوبات دنیایی. شما به آیات قبل نگاه بکنید، ببینید چسبیده به این آیه شریفه میگه لا تزر وازرتون وزر اخرى، لا تزر حمله می کند هیچ کسی وزر و بال دیگری را. خب اصلا مال دنیا نیست، دنیا از اینجور اتفاقات زیاد میفته که وزر شما روش من میفته. در دنیا خیلی ها هستند به خاطر دیگران چوب میخورن، میگن عذاب دنیا که بیا تر خوش با هم میسوزن، اون ترها هم به خاطر خوشکا میسوزن. یه قاعده است در دنیا که بنا نیست اینجا عدالت رعایت بشه. خیلی ها هستن مستحق خیلی از گرفتاری های دنیا نیستن، اما خب میبینید که گرفتاری هاشون خیلی بیشتر از کسانی است که آلوده به صدها گناه هست. این که میگه هیچ کسی وزر و وبال دیگری رو بر دوش نمیکشه، این ناظر به عالم آخرت. خلاصه این که ایشون میفرماید که این سیاق منفی، این جمله منفی خصوصا با استفاده از فعل ماضی آمده، سیاقی که هست اینا همش نشون میده خداوند متعال از خودش نفی مناسبت میکند نسبت به تعذیب قبل از بعث. یعنی میخواد بگه مناسب شأن من نیست که بخوام تعذیب قبل از بعث رسول بکنم. حالا استظهار ایشونه و منها قوله سبحانه و تعالی و ما کنا معذبین، ما عذاب نمی کردیم حتی نبعث رسولا، وقتی که رسول می فرستادیم. روش ما این و تقریب الاستدلال واضح، تقریب استدلال هم واضح روشنه. بعد حمل کلمت رسول علل مثال للبیان، رسول از این جهت که غالبا بیان تکلیف از طریق رسول انجام می شود، بعث رسول کنایه از تبیین تکلیف است. این اگر رسول ارسال نشود او این که تکلیف بیان نشود و تکلیف بلا بیان عذاب ندارد، عقاب ندارد، این هم قبح عقاب بلا بیان شد. و قد یعتر از و علا زالک، یعنی علا این تقریب یا علا این استدلال، تارتن به ان الایت الکریمت یک انما تنفل اقاب خارجن لا استحقاق الاقاب، نفی اقاب میکنه در خارج که ما اقاب نکردیم، سخن از نفی استحقاق نیست. و هازا نفی اقاب منافاتی با تنجز تکلیف مشکوک ندارد. شما حتی اگر تکلیف قطعی رو هم مخالفت بکنید منافاتی با نفی اقاب ندارد. شما اگر گناه مسلم قطعی رو هم خدای ناکرده مرتکب بشید منافاتی با نفی اقاب از شما ندارد. گناه صرفا استحقاق عقاب میاره. حالا واقعا عقاب میشی؟ ای بسا شفاعتی، توبهی، حسناتی که یذهب نه به سیئاتی چیزی خلاصه مانع از فعلیت عقاب بشه. اینکه ایشون میفرماید که نفی عقاب منافاتی با تنجز تکلیف مشکوک نداره، میخوام بگم منافاتی با تنجز تکلیف معلوم هم ندارد. استحقاق سر جاش، اما عقاب چه بسانش. از لعله، شاید این نفی عقاب من باب العفو، از باب عفو باشه و اینجا آیه از آیات عفو باشه. خب این اشکال. و اخرى بان این آیه ناظرتون الال عقاب ربانی، ناظر است به عذاب خداوندی، عذاب الهی در دنیا. و اینکه بحث ما چیه رفقا؟ عقوباست نه دنیا. نسبت به امم سالفه، و حال اینکه بحث ما راجع به خودمونه نه امم سالفه. مثلا راجع به قوم هود، تا هود نیامد عقاب نیامد، نوح تا نوح نیامد عقاب نیامد، لوط تا لوط نیامد عقاب نیامد. و هازا غیر محل البحث، که عقاب ربانی در آخرت هست نسبت به خودمون. ول جواب علی الاول، جواب بر اول اینه، فرماید که ان ظاهر نفی تعذیب، در واقع این منظوره، ظاهر نفی تعذیب در آیه این است که این نفی تعذیب طریقه عام شارع مقدس، طریقی که لا یناسب و شارع را غیر این طریقه، لا یناسب شارع را غیر این طریق، کل حرفش با همین لا یناسبه. فرمایند که مناسبت ندارد شارع را غیر از این، یعنی این که یه بخواد شارع کسی که مستحق عقاب است عقاب کند که تناسب داره، که اشکال نداره که شارع بیاد کسی را که مستحق عقاب است عقاب کند. اینی که تناسب ندارد با شارع این است که شارع بیاد کسی که مستحق نیست را عقاب کند، کسی که مستحق عقاب نیست را عقاب کند. پس این که میگه مناسبت نداره، یعنی این که خدا اصلا فرد را مستحق عقاب نمیدونه تا بخواد عقاب. ولی اگر خدا مستحق عقاب میدانست، از دید الهی مستحق عقاب بود، به حکم عقل استحقاق عقاب براش ثابت بود، دیگه عقاب کردن او منافاتی با شأن الهی نداشت، کاملا مناسبت داشت با شأن الهی. پس این نشون میده که اصلا مناسب نیست برای شارع غیر از این طریقه. کجاها مناسب نیست غیر از این طریقه؟ اون جاهایی که استحقاق عقاب اصلا نباشه. بقیرش یاد داشت بینیمیسید، بینیمیسید کجا لا یناسب و کجا مناسبت نداره با شارع مقدس غیر از این طریقه نفی تعذیب. غیر از طریقه نفی تعذیب میشه تعذیب دیگه، غیر یه منفی ها؟ نفی تعذیب هم نفی هم یه منفی، منفی در منفی میشه چی؟ مثبت. کجاها مناسبت ندارد تعذیب غیر طریقه نفی تعذیب میشه تعذیب، کجاها مناسبت ندارد تعذیب اونجایی که استحقاق عقاب نباشه. پس آیه ناظر به جایی است که استحقاق عقاب نیست. این ما کنا معذبین که میگه، اینی اصلا مستحق عقاب نبودن، مستحق تعذیب نبودن که ما بخوایم عقابشون بکنیم. کما یظهر من مراجعت امثال هازت ترکیب عرفن، عرفن رو به چی بزنیم؟ اگه به یظهر بزنیم یظهر عرفن ظهور عرفی میشه، امثال هازت ترکیب بزنیم یعنی این که این مثال هایی که در عرف هست به هر دو میشه زن، هم به یظهر میشه زن، ظاهر میشود عرفن، هم میشه به امثال این ترکیب زد، مثال های عرفی این ترکیب، ترکیبی که بالا هست. به هازا معناه و عدم الاستحقاق، و و این میخورد به همون عدم تناسبی که بالا گفتیم. این عدم تناسب معناش عدم استحقاقه، ولی اگر استحقاق عقاب باشه دیگه تعذیب بی مناسبت نیست، نمیشه گفت لا یناسب الله. خلاصه کلام این است که این طریقه نشون میده خدا عدالت محوره. خدا میخواد بگه ما بر اساس عدالت رفتار میکنیم، کسی که مستحق نیست رو عقاب نمیکنیم. مثلا ما میگیم مثال عرفی میگیم ما تا وقتی کاری را تمام نکردیم بابتش پول نگرفتیم. نشون میدهد که اصلا روش ما این است که تا وقتی کار رو تمام نکنیم خود را شایسته دریافت پول نمیدانیم. اینجا خدا میگه ما تا وقتی بعث رسول نکنیم خود را شایسته تعذیب نمیدانیم. پایه معناش اینه، خود را عجل از این میبینیم که بخوایم عذاب کنیم. این هم مثال های عرفی که خودتون بگردید براش پیدا میکنیم. و منه یذهب الجواب علی اعتراض ثانی، میشه پاسخ بر اعتراض دوم رو هم از همین جا کشف کرد. لأن نکته مشترکتون، نکته مشترکه. چطور نکته مشترکه؟ ببینید رفقا، ببینید نکته ای که اینجا وجود دارد این است که وقتی که روش و طریقه عام خداوند این شد، دیگر امم سابق و امم لاحق ند. خداوند شأنش این نیست که کسی که مستحق نیست را عقاب کند، دیگه فرق نمی کنه چه امتی باش. بنابراین در بین امم ما هم اگر خداوند بخواد عذاب بکند، همیشه بعد از بعث رسول و بیان تکلیف شایسته خود نمی بیند کسی رو تعذیب کند بدون بیان تکلیف. این هم از این. علاوه بر این نکته دیگری هم اشاره می کند که آیات مربوط است به عذاب اخروی و هیچ ربطی به عذاب دنیوی ندارد، به جهت قرینه سیاق، چون سیاق آیه مربوط به آخرت، ربطی به دنیا ندارد. مضافاً الی منع نگاه آیه به عقوبات دنیوی، بلکه سیاق این آیه سیاق استعراض چند قانون است، میخواد در معرض قرار بدهد، استعراض مستعرض چند قانون بشه برای عذاب اخروی، میخواد عرضه کنه عذابهای قوانین عذاب اخروی را. میگیم چطور؟ میگه از وردت فی سیاق لا تذر و وازرتون وزر اخرى. این قانون عذاب آخرته که هیچگاه لا تذر حمل نمی کند، وازرتون حمل کننده ای بار گناه دیگری را. این میخواییم ترجمه بکنیم، خود وازره میشه گناهکار، حمل نمی کند هیچ گناهکاری گناه دیگری را. هیچ کسی ولو خود گناهکار باشه بار گناه دیگری رو بر دوش نمی کشد. خب اینجا اگه دقت بفرماین دوستان من عنایت داشته باشن، این قانون عذاب آخرته. عذاب آخرت به این شکله که هیچ کسی در قبال گناه دیگری مسئول نیست، احدی رو در قبر دیگری نمیذارن. در دنیا عذابهای دنیوی که بیاد، سیلی اگر بیاد، طوفانی اگر بیاد، زلزله اگر بیاد، اینجا همه از بین میرن، نه فقط آدم های بد، صلحایی هم که لای این انسان ها زندگی میکنن هم از بین میرن. در دنیا عذاب های دنیوی قربال نمیکنه بد و خوب رو. در دنیا خیلی وقتا هست یک وازره وزر اخرا رو بردوش میکشه.
آیات قرآن خلاف هر پیغمبری که عذاب داده شده مومنینش قبلش بازن بیرون بگیرون؟
نه هم چیز نبوده، همیشه اینجا نبوده.
حضرت لوط، حضرت هود، حضرت
فرض کنید پدری رو خداوند به عذاب الهی مبتلا میکنه، مثلا مسخش میکنه، بچه هاش چگونه کردن؟ بعد یه عمر یتیمی بکشن، یه عمر بدبختی بکشن، عذاب بر پدر نازل میشه و بدبخت ها هم. این واقعیتیست، اما در آخرت اونجور نیست. سیستم آخرت رو بیست که میشود بین اشخاص کاملا تفکیک داد، هیچ کسی به هیچ عنوان از عذاب دیگری لطمه نمیخورد. در دنیا اینه، فرض کن شخص مواد مخدر به عنوان مثال هم میکنه، محکوم به اعدام میشه، خانوادهش از هم میپاشه، چقدر آسیب میبینه. گاهی اوقات آسیبی که بچه ها میبینن بیش از اون آسیبی است که خود فرد عقوبت دیده میبینه. و این نهازا شأن، و اینکه هیچ کسی وزر دیگری رو بر دوش نکشه، شأن و عقوبات الله فی الاخرت لد دنیا، این شأن عقوبات خداست در آخرت. در دنیا تر و خشک با هم میسوزن. ببین آیات قبل ناظر به آخرته، آیات قبل از این فقره این مورد است ما کنا معذبین، اما آیات بعد مربوط به اتفاقا عذابهای دنیوی است. آیات قبل نگاه کنید، کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له لیوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. بعد اقرأ کتابک کفا به نفس که حسیبا، این همه مال آخرته. کتابتو بخون، نام اعمال منظورت. و من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، آیات قبلشه تا میرسه به این قسمت، میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. از این لحظه به بعد میبینید فضا برگشت، مثل اینکه از این ما کنا معذبین انگار کی میره راجع به عذابهای دنیوی. وقت بعد چی میگه؟ فاذا اردنا ان نهلک قریتن، قریه عذاب دنیوی است. بخونید آیاتو بعد شو، بعد با اسم هودم میاره، اسم انبیای دیگرم میاره، اصلا ناظر است به عذابهای دنیوی. آیه صد که میگه قبل رو نگاه کرده، لقائل ان یقول، که این آیه مربوط به آیات بعد. سیاق و همش با قبل نباید تعیین کرد، بعد هم میتونه باشه. ولا منشأ لدع و نظر المذکور، شما یه هیچ منشأی برای ادعای نظر مذکور. نظر مذکور چیه؟ نظر چخط بالا، نظر آیه به عقوبات دنیوی. هیچ منشأی نیست کسی ادعا بکنه آیه ناظر به عقوبات دنیویه، مگر اینکه وارد شده تعبیر به صیغه ماضی در این قول خدا که میگه ما کننا، صیغه ماضی دیگه. و هازا، هازا میخوره به این ورود، ورود تعبیر به صیغه ماضی به نکتت افادت شأنیت و المناسبه، به جهت افاده این نکته است که به یه شأن ما نیست. ایشون معتقده که استفاده از صیغه ماضی نفی شأنیت میکنه. در عرف کسی به صیغه ماضی سخن بگه، مثل همون جمله که اشاره کردم، ما بابت کاری پول نگرفتیم مگر اینکه تمامش کردیم، این شأن ما جز این نبود، شأن خود رو جز این نمیبینیم. این به صیغه ماضی نفی شأنیت و مناسبت، یعنی لا یناسبه صفحه قبل بود، این مناسبت اشاره به همونه که اصلا جز این با ما تناسب نداره. بلا یتعین ان یکون به لحاظ نظره، و متعین نیست، حتمی نیست، ان یکون این ورود تعبیر به صیغه ماضی، ضمیر یکون بخوره به ورود تعبیر خط بالا، به لحاظ نظر به زمان گذشته باشه. فقط این جور نیستش که فقط ناظر به گذشته باشه، میتونه ناظر به گذشته هم باشد که هست، اما خب نشون دهنده این است که جز این روش با ما تناسب نداره. ولیکن یرد علی الاستدلال، اشکال سوم اینجا آقای صدر میگیره به استدلالی که بر آیه شده. این اشکال سوم اشکال تمامی است و اون است که آیه سخن از صدور تکلیف به میان آورده، نه وصول تکلیف. ببینید رفقا، ما به دنبال این هستیم که اثبات بکنیم اگر تکلیفی به ما نرسید، ولو اینکه از شارع صادر شده باشه، نبی اکرم یا ائمه اطهار فرموده باشند، همین که به دست ما نرسید کافیست تا نفی عقاب ازش بکنی و خودو در مقابلش بری بشماری. این قضیه. در حالی که آیه شریفه از رسول استفاده کرده و رسول کنایه از صدور تکلیفه نه وصول تکلیف. رسول مصدر تکلیف است، محل صدور تکلیفه. به همین خاطر می شود گفت که این آیه به درد ما نمیخوره، چون میگه تکالیفی که صادر نشده است از مصدرش، از نبی خدا، در قبالش تضییقی نیست. ما از کجا میدونیم تکلیف مشکوک رو نبی اکرم نگفته باشه، ائمه اطهار نگفته باشن؟ ای بسا اونها حرمت گوشت خرگوش رو گفته باشن، به دست ما نرسیده. ای بسا. این هم از این. خوبه؟ روشنه؟
اینجوری معنای آیه چطور میشه؟ یعنی میگه ما عذاب نمی کردیم تا زمانی که تکلیفی صادر نکردیم.
خب
و اگر تا تکلیفی صادر نکردیم دیگه تخلفی نشدش که عذابی باشه، یعنی یه حالت لغویت پیدا
میکنه. چرا میگه تو وقتی که ما برای مردم تکالیف رو بیان نکردیم عذابشون نکرد؟ خب حالا اومدیم بیان کرد اما به دست شما نرسی، اینجا عذاب میکنید؟ آیه ساکت. فقط صرف ارسال رسول رو شرط عذاب دانسته است، اما که حرف رسول به گوش تک تک افراد عذاب شده برسد یا نرسد به این اشاره اصلا نکرده. آیه ساکته، نمیگیم هست یا نیست ها، آیه ساکته. میاد برای بیان، اما هر بیانی واصل بس نیست که بین صدور بیان و وصول بیان ملازمتی نیست. بلکه اگر دعال الاستدلال بالآیت الکریمت ما تقدم فی الحلقت سابقت من بیان ما تقدم، این که رسول اناما یمکن اخذهو که مثال لصدور البیان منشان شه، اینو اخذ کنیم این رسول به عنوان مثال لال الوصول الفعلی که بالفعل به شما برسه. شعنن وقتی که رسول اکرم مطلبی رو بیان کرد میتونه به شما برسه، اما بالفعل رسیده باشه این معلوم نیست. لال الوصول الفعلی الال مکلم فلا تنطبق الآیه فی مواردی که محل بحث ماست، فی مواردی که تکلیف صادر شده و واصل نشده. و حسب نصوصی ما داریم تمام تکالیف واصل شده. در حدیث حجت الودا هست که هیچ چیزی شما رو به بهش نزدیک نمی کرد الا اینکه بیان کردم، الا وقت امرتکم به. قشنگ تأکید میکنه که من همه اوامر و همه نواهی رو برای شما گفتم. وام شیء یقربکم الی النار الا وقت نهیتکم عنه، اما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتكم به. اینو نبی اکرم اواخر عمرشون فرمود. اگر بخوام به ظاهر این تمسک کنیم، همه تکالیف صادر شده اما به ما واصل چه بسا نشده باشه. ثم ان البراءه، نکته آخری که اینجا می‌خوایم بگیم این است که براءتی که از این حدیث استفاده می‌شود نسبتش با اون وجوب احتیاطی که اخباریون ممکنه با ادلهشون اثبات بکنن چیه؟ ببینید واقعیتش این است که این رو میشود به عنوان اشکال دیگری، دو اشکال ایشون کرد و جواب داد، اما دو اشکال هم اینجا در حقیقت صورت میگیره که جواب ندارد. این میشه در واقع اشکال چهارم بر استدلال به آیه و دومین اشکالی که پاسخ نداره، و اون این است که این براءتی که در آیه می‌فرماید تاب مقاومت در برابر ادله اخباری ها رو نداره. ادله اخباری ها اگر ثابت بشه وجوب احتیاط رو به عنوان یک تکلیف بیان میکنه، پس دیگه در قبال ترک احتیاط شما مسئول از تعذیب نیستید. خدا میگه تا وقتی نگفته باشم عقاب نمی کنم. ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط اگه تمام شد، پس خدا گفته احتیاط کن، بابت ترک احتیاط میتونه عقاب کن. از حیث فنی اگر بخوایم قضیه رو بیان بکنیم، این است که ادله اخباری ها میشه وارد، ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط اگه تمام باشه میشه وارد بر این آیه شریفه. این آیه شریفه میگه تا نگفتیم عقاب نمی کنه. ادله اخباری ها یعنی ما گفتیم احتیاط کنید، احتت لدینک، احتیاط کن برای دینت، یعنی ما گفتیم. بس وقتی گفتیم دیگه جایی واسه نفی عقاب، نفی تعذیب نیست. تویی که براعتی شدی، ترک احتیاط کردی، باید به خوابی شلاق بخور. ثم ان البراءت از استفیدت من هذه الايه فهي براءت منوته به عدم قیام دلیل على وجوب الاحتیاط. این به شرطی است که دلیل بر وجوب احتیاط قائم نشه. لان هذا الدلیل به مثابت رسول عیزن، این خود یک بیان تکلیفه، به مثابه رسوله، میتونه موجب عقاب بشه، منافاتی با این نفی که اینجا هست نمیخوند. به تعبیر دیگه بغلش بنویسید ادله وجوب احتیاط میشن وارد، ادله وجوب احتیاط میشن وارد بر براءت مستفاد از این آیه. و منها قوله تعالی، چند خط دیگه هم بخونیم بحث رو جمع بکنیم. قل لا اجدو فیما اوحی الی محرمن، آیه نفی وجدان، سومین آیه ای که هست به تعلیم خدا به نبی اکرم. نبی اکرم به یهودی ها اینجور میگه لا اجد، من نیافتم، فیما اوحی الی، در اون چه که به من وحی شده، محرمن، حرامی، الا طاعمن، بر خورنده ای که بخورد این طعام را، یطعمه، بر خورنده ای که بخورد طعام را، الا ان یکونه، الا این که باشد این طعام، ضمیر مفعولی یطعمه و ضمیر اسمی یکون، هر دو برمیگرده به طعام، الا ان یکون این طعام میتتن، میته باشه، او دمن مسفوحن، خونی که بعد از ذبح از گلوی حیوان مذبوح میریزه بیرون، میگن دم مسفوح، که خوردنش جایز نیست، هم حرام است و هم نجس. اما در بعضی از بلاد من شنیده وقت میخوان سر گوسفنده ببارن، یه ظرف هم میزنن زیر گلوش که خونه گلوش رو هم بگیرن و بعدن سرخ میکنن، چیکار میکنن باش، غذا میپزن میخورن دیالو. متاسفانه از اینجور غذایام هست. او لحم خنزیرن، یا اینکه گوشت خوک باشه، فانه رجسون، اینو میزنیم به چی؟ هر ستایی که گذشت، یه وقت با او بیاد میتونه ضمیر مفرد بهش برگرده، با واو بیاد بعد جمع برگرده، بگه جا از زیدون او امرون و قام و فعل کذا، مفرد میاره چون با او آمده. لذا از این جهت فانهو، یعنی تعامی که یکی از اینها باشد، یا میته باشه، این یک، دو، او دمن مسفوها، سه، او لحم خنزیرن فانهو رجس، چهار، او فسقن، یا اینکه فسقی باشد که اوهله، این نام برده شده باشد برای غیر خدا، اوهله لغیر الله به، یعنی بر آن نام غیر خدا برده شده باشد. فسق در حقیقت یه تعبیر مجازی است، اینکه کسی بیاد حیوانی را به نام بت مثلا سر ببرد، این کار فسقه. از این جهت بهش گفتند فسق. فسق یعنی سر بریدن حیوان به نام غیر خدا، مرسوم بود به نام لات و عزا حیوان سر می‌بریدن، در واقع قربانی خدایانشون می‌کردن حیواناتشون رو، این مرسوم بود در دوران عرب جاهلی. فسق کنایه از اون حیوان، اون شیئی است که برش فسق صورت گرفته، گوسفند مثلا، گوسفندی که برش فسق صورت گرفته. احلال به چه معنا شد؟ بلند کردن صدا. اوهله یعنی نام غیر خدا برش بلند شده باشد. البته استثناء میکنه، فمن از طور، کسی که مستر شد، البته غیر باغن ولا عادل، نه باغی باشد و نه عاد، نه باغی اهل بغی و ستم باشه و نه مبتلا به عدوان. بعضی از تراجم باغ رو گفتن خواهان لذت، عاد رو گفتن که زیاده خواه، یا به تعبیری زیاده روی کننده. فمن استرف، کسی که استرار داشته باشه، از طرفی غیر باقن، خواهان لذت نباشد، و از طرف دیگر ولا عادن، یعنی اهل زیاده روی هم نباشد. به این شکل مثلا کسی که حالا مستر به خوردن گوشت میته شده، به میزان نیاز میخوره، فقط به جهت رفع اضطرار از اینها مصرف بکنه، نه به جهت لذت یا اینکه بخواد بیش از حد اضطرار استفاده بکنه. برای که مرده خواهد شدیم از کیفشم بکنیم مفصل. و این نربک غفور رحیم، خداوند تو بخشنده و مهربانه. از دل علا ان عدم الوجدان کافن فی اطلاق الانان، نیافتن تکلیف کافی است در آزادی مکلف. اینجا شما شاهد تعلیم خداوند متعال هستید. پروردگار متعال در این آیه شریفه داره نبی اکرم رو یاد میدهد در قبال یهودیانی که یک خود مکلف بینی مزمن داشتند و خیلی از تکالیفی که خدا نگفته بود رو بر خود ثابت میشن بردن. خدا به نبی اکرم یاد میدهد که شما به اینها بگو من در بین محرماتی که خدا بر من نازل کرده است، اون چه که شما حرام میشه مرید رو حرام نمیبینم. مثلا ماهی گرفتن در روز شنبه رو جایز نمیدونستن، از ماهیایی که این روز گرفته میشد نمیخوردن به جهت اعتقادات خاصی که داشتن. خب ببینید اینجا نکته ای که هست اینه که معلوم میشه عدم وجدان تکلیف مساویست با اطلاق الانان، مساویست با آزادی. اگر تکلیف رو پیدا نکنی آزادی، معناش اینه. سه اشکال به این آیه میشه. اشکال اولی که شده این است که عدم وجدان من و شما که محل بحثه با عدم وجدان نبی فرق میکنه. عدم وجدان ما لا یدل علی عدم الوجود، اما عدم وجدان نبی با اون اسمتی که دارد یدل علی عدم الوجود. اگر نبی اکرم نیافت یعنی نیست، اما اگر من و شما نیافتیم معناش نیست بودن نیست، ممکنه باشه. این یه اشکال. اشکال بعدی که مطرح میکنن این است که عدم وجدان نبی یعنی از ناحیه شارع بیان نشده. میگه من نیافتم یعنی از ناحیه شارع برای من بیان نشده. اشکال بعدی اینه، این که میگه لا اجد فی ما اوحیه الیه، یعنی اصلا به من وحی نشده، صادر نشده. این که صادر نشده یه چیزه، این که واصل نشده چیز دیگریست. آیه شریفه نفی حرمت میکنه نسبت به اون جایی که صادر نشده بیان بر حرمت، نفی حرمت میکند نسبت به اون جایی که صادر نشده بیان بر حرمت. شما به دنبال نفی حرمتی بر اون جایی که واصل نشده بیان بر حرمت. قبلا هم گفتیم بین صدور و وصول فرق، بین صدور و وصول فرق. این هم از این. اشکال سومی که ایشون ذکر میکنن این است که اون آزادی که در اطلاق العنانی که در آیه شریفه بهش اشاره شده، اطلاق العنان ناشی از اصل عملی نیست، اطلاق العنان ناشی از اماره است، از دلیله. ببینید رفقا، ما دو جور اباحه داریم، یه اباحه واقعی داریم یه اباحه ظاهری. اباحه واقعی مثل اباحه مثلا آب خوردن واقعیه، اصلا خدا در عالم واقع آب رو مباح کرده. یه اباحه ظاهری داریم که عبارت هست از نفی تنجز تکلیف محتمل، نفی تنجز تکلیف محتمل. بین این دوتا فرق. یه وقت هست فعلی خدا واقعا مباح کرده، میشه اباحه واقعی. یک وقت هست فعلی را خدا واقعا مباح معلوم نیست کرده باشه، به واسه متعلق حرمت باشه. ما فقط میگیم اون حرمت محتمل بر ما منجز نیست، نمیگیم واقعا حلاله ها، میگیم برفرضم حرام باشه حرمتش بر ما منجز نیست. این میشه چی؟ اباحه ظاهری. اشکالی که آقای صدر میگیرن این است که این اباحه و اطلاق العنانی که در آیه دیده میشه، اباحه و اطلاق العنان واقعیه، نه اباحه و اطلاق العنان ظاهری. یعنی در حقیقت لسان آیه ناظر به این است که هرچه خدا حرمتش رو بیان نکرده باشد واقعاً مباح است، واقعاً مباح است، نه اینکه هرچه خدا حرمتش رو بیان نکرده باشد مجرای براءت تکلیف در بابش منجز نیست. به تعبیر دیگه این آیه جزو آیاتی است که دلالت بر اباحه واقعی میکنه. و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، بگی آیه اشتباه نخونم، نگاه کنی آیه شو، و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا. کسی نیومده واسه اثبات براءت به این آیه تمسک بکنه. جزو ادله اباحه واقعی است، جزو ادله براءت نیست. اینا نشون بوده که اصلا همه چیز عالم مگر اینکه تخصیص بخوره برای انسان مباحه. پس خلاصه سه تا اشکال در اینجا هست. اولا که عدم وجدان نبی رو میگه نه تو، یک. ثانیا این عدم وجدان به معنای عدم صدوره نه عدم وصول، این هم دو. و ثالثا این که این عدم وجدان دلیل اباحه واقعی است نه ظاهری. و یاد دو علیهی، اولا ان عدم وجدان نبی کجا، عدم وجدان تو کجا؟ عدم یافتن نبی در آنچه که بهش وحی شده، فی ما اوحی الیه، این یسابق عدم الحرمت واقعا، معنیش نیست که واقعا حرام نیست، این یک. و ثانیا انه ان لم یسابق عدم الحرمت واقعا، اگر مساوی با عدم حرمت نباشد واقعا، به معنای عرض بکنم این باشد که ظاهرا حرام نیست، فعلى الاقل یسابق عدم صدور بیان من الشارع، این مساوی است با اینکه از ناحیه شارع بیانی صادر نشده. اگر نبی اکرم میگه من در بین فهرستی که دستم هست از محرمات اون چه که شما میگید نیست. در فرض اول گفتیم معناش این است که این واقعا حرام نیست. در فرض دوم این که میگه در فهرست محرماتی که در دست من هست اون چه که شما میگید وجود ندارد، یعنی خدا بیان نکرد. این هم از این فعلال اقل یسابق و عدم از صدور بیان منشاره از لا یحتمل صدوره، چون نمیشه صادر بشه و اختفاؤه عن النبی و نبی اکرم هم مخفی بمانه. و این هازا من عدم الوصول، این کجا و ما کجا که ممکن صادر بشود به جهت اختفاء ادله دست ما نرسه. این هازا من عدم الوصول، نرسیدنی که ناشیست از احتمال اختفاء بیان. این همون اشکالیست که قبلا گرفتیم، اشکال سوم بر آیه نفی تعذیبه که نهایت ناظر به عدم صدور است نه عدم وصول. و ثالثاً ان اطلاق الانان کما قد یکون به لحاظ اصل عملیه، همونطور که گاه به لحاظ اصل عملی می باشد، قد یکون به لحاظ عمومات الحل، گاهی اوقات می باشد به لحاظ عمومات حل، فقط به لحاظ اصل عملی میشه محل بحث. ما به دنبال اطلاق الانان ظاهری هستیم، اما خب گاهی اوقات می شود به واسطه چی باشه؟ عمومات حل باشه، حل واقعی. و قد یکون به لحاظ عمومات الحل التي، عموماتی که لا یرفع یدو انها الا به مخصص واصل، به مخصص واصل، عمومات حلی که ازش دست کشیده نمی شود مگر مخصصی به انسان برسه، واصل الال مکلف، صفت مخصصه. همه چیز حلال است واقعا، این نشون دهنده است که هر چیزی برای شما حلاله. از این عموم دست بر نمی داریم الا به مخصص واصل، مگر اینکه یک مخصصی بیاد این عموم رو تخصیص بزنه، مخصصی که به دست ما رسیده باشه. ببینید عبارت مبهمه، آمد خودتون بفهمید چیه. ایشون میگه که اطلاق الانان دو جوره، اطلاق الانان ظاهری مبتنی بر اصل عملی، اطلاق الانان واقعی که مبتنی بر ادله حل. این اطلاق الانان ناشی از اصل عملی یا همون ظاهری محل بحث ماست که میخوایم اثباتش بکنیم، اما خب ممکنه مورد آیه، مضمون آیه، مفاد آیه اطلاق الانان واقعی باشد، اطلاق الانان مبتنی بر عمومات حل. هرچند عبارت مبهمه، اما خب ایشون میگه دو تا اطلاق الانان هست، یکیش محل بحث ماست، دیگریش ممکنه مورد آیه باشه. پس معلوم نیست آیه ناظر به اطلاق الانانی باشد که محل بحث ماست، ای بسا آیه شریف ناظر باشد به اون حلیت واقعی اشیا، جزو ادله حل واقعی باشد. السلام علیکم و رحمت الله.